سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. پس از ارجای قضیه نقض‌های حقوق زنان افغانستان به محکمه جزایی بین المللی یا ICC، کریم خان سارنوال ارشد این محکمه گفته که به زودی حکم بازداشت مقامات طالبان را صادر خواهد کرد. کریم خان این سخن را به روز دوشنبه 2 دسامبر در 23 مجمع اعضای ICC در شهر هاگ هالند ابراز کرد. کریم خان گفته که با توجه به وضعیت کنونی افغانستان این دستور به زودی صادر خواهد شد، اما او جزئیات بیشتر در این باره نداده است. اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ، چیلی، کاستاریکا و مکسیکو هفته پیش قضیه تخطی های حقوق زنان افغانستان را به محکمه جزایی بین المللی مطرح کردند. طالبان تا کنون در این مورد به گونه رسمی تبصره نکردن، اما پیش از این اتهام های نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران را رد کردند. حکومت طالبان در بیش از 3 سال گذشته محدودیت های زیاده را به شمول محدودیت کار و تحصیل بر دختران و زنان در افغانستان وضع کرده است. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته که در ماه روان میلادی در مورد وضعیت کنونی افغانستان بحث خواهد کرد. بر اساس بیانیه این شورا انتظار می رود روزا اتنبایوا، رئیس دفتر هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان یا یونما، اندرس مونتال وو ساسا، رئیس بخش افغانستان کمیته تحریم های ملل متحد و نیز نماینده دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد یا اوچا، گزارش های خود را در نشست شورای امنیت پیشکش کنند. در بیانیه روز گذشته برگزاری نشست مشخص نشده، اما گفته شده که موضوعات مختلف از جمله تمدید ماموریت های گروه نظارتی کمیته تحریم های افغانستان و یونما در دستور کاری نشست شامل خواهد بود. ماموریت یونما در 17 ماه مارچ سال آینده به پایان میرسد. محمود خان اچکزای، رهبر حزب ملی عوامی پشتونخوا، از طالبان در افغانستان خواسته که به خاطر امنیت در منطقه لوی جرگه تشکیل دهند. اچکزای انگام سخنرانی در 51 سال روز وفات پدرش عبدالصمد خان، سیاستمدار ملی گرا در کویته، در 2 دسامبر همچنان گفت که اردوی پاکستان باید به جای مداخله در سیاست و امور ملکی و تامین امنیت توجه کند. اردوی پاکستان تا هنوز در مورد سخنان اچکزای چیز نگفته، اما در گذشته اتهامات در مورد مداخلش در سیاست را رد کرده. اچکزای همچنان از حکومت طالبان خواست تا برای امنیت منطقه لوی جرگه افغانها را در کشورشان تشکیل دهد و سپس با پاکستان نیز جرگه برگزار کند. طالبان تا اکنون در این مورد عکس‌العمل نشان ندادند. اسرائیل بزرگترین موج از عملات هوایی‌اش در سراسر لبنان از زمان توافق روی آتش بس با حزب الله لبنان را اجرا کرد. حزب الله هم گروه ملیشه و هم حزب سیاسی است که بر بخش بزرگ جنوب لبنان کنترل دارد. دو طرف هفته گذشته روی آتش بس 60 روزه توافق کردند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، در عملات اسرائیل بر لبنان به روز دوشنبه دست کم 11 تن کشته شدند. و در ادامه گفته شده که این عملات در پاسخ به شلیک راکت به عنوان هشدار به آنچه حزب الله تخطی های اسرائیل از آتش بس خوانده صورت گرفته است. ایالات متحده حزب الله را به عنوان گروه تروریستی میشناسد. اتحادیه اروپا شاخه نظامی حزب الله را در فهرست سیاه شامل کرده است، نه حزب سیاسیش را. شاخه سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان چند کرسی دارد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتون. داشته هاین برنامه مسدود شدن انستیتوت های طبی برای زنان و دختران از سوی طالبان در افغانستان عکس العمل هایی را به همراه داشته. شمار از محصلین این انستیتوت ها
منتظر همچین اتفاق نبودیم که دوباره مثلا در وسط راه آرزوها دوباره از بین برند. تاثیر کننده است به هر طریق شکنجه روحی روانی بر خانم ها وارد میشه.
همزمان با این محکمه جزایی بین المللی در پاسخ به ارجای قضیه نقض حقوق زنان افغانستان گفته که به زودی حکم بازداشت مقامهای طالبان را صادر خواهد کرد. نصرالله استانکزی آگاه امور حقوقی به این باور است که اقدامات سخت گیرانه طالبان باعث پاسخ تند نهادهای حقوقی بین المللی می شود.
اقدامات باعث ازی شده می ره که جامعه جهانی و بخصوص مراجع معتبر بین المللی حقوقی و جزایی اقدامات شده تندتر بسازن و سریعتر بسازن.
در ادامه از شکایت مردم در مورد شرایط اقتصادیشان در افغانستان تحت حاکمیت طالبا به شما خواهیم گفت.
حتی بعض وقتا رای خود چپ میکنم برکه یک کوچه دیگه برم که مثلا نمی آدم دوباره پیسیشن طالبه.
اگر بگویم شاید باور نکنه آل ماها میگذره اگر بتانیم گوشت بخریم.
و در مسائل بین المللی از درگیری های جاری در سوریه به شما جزئیات خواهیم داد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم تا روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. شمار از مسئولین انستیتوت های طبی در افغانستان در عکس‌العمل به فرمان تازه رهبر طالبان مبنی بر مسدود شدن این انستیتوت ها برای دختران و زنان میگویند که آخرین امیدشان هم از بین رفته. شمار از این مسئولین امروز در صحبت با رادیو آزادی محدودیت تازه از سوی طالبان را نحوه دیگر از شکنجه روانی در برابر خود خواندند. بر اساس دستور تازه رهبر طالبان سر از امروز انستیتوت های طبی برای دختران و زنان در سراسر افغانستان مسدود شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
صدای گریه و ناله شماره از دختران محصل انستیتوت های طبی در افغانستان است که امروز پشت درهای بسته این انستیتوت ها قرار گرفتند. بسته شدن انستیتوت های طبی در افغانستان از سوی حکومت طالبان بر روی دختران و زنان موجی از نگرانی و واکنش های شدید را برانگیخته است. شماره از محصلین انستیتوت ها در واکنش به اقدام حکومت طالبان میگویند که یک بار دیگر امید به آینده را از دست دادند. ربابا جاوید که در رشته قابلگی یکی از انستیتوت های شهر کابل مصروف آموزش بود، روز سه شنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت:
امشب یک اطلاعیه دوباره نشر شد که واقعا دردآور بود. این جای تأسف بود. امید و آرزویی که مثلا دوباره سبز شده بود دوباره از بین رفت. یعنی ناراحت کننده بود. یعنی ما واقعا منتظر همچین اتفاق نبودیم که دوباره مثلا در وسط راه، در وسط یک راهی که مثلا تقریبا نصف شده بود، دوباره آرزوها دوباره از بین برن.
زهرا بانوی دیگری که در حال سپری کردن امتحان پایانی در یکی از انستیتوت های هرات بود، از لغو امتحانات و بسته شدن دروازه های انستیتوت ها برای دختران متاثر شده است. او بر رادیو آزادی گفت:
خراب بودیم روز مثلا برای سر امتحان خود که متاسفانه خبر شنیدن امتحان هم لغو شد. متاسف کننده است. وضعیت افغانستان خیلی سخت روز به روز دیگه تنگ قرار می گیرد. هر طریق شکنجه روحی روانی بر خانم ها وارد میشه.
رهبری طالبان به تازگی دستور داده که همه انستیتوت های طبی دختران و زنان سر از روز سه شنبه مسدود شود. این دستور ملا هبت الله آخونزاده روز دوشنبه توسط وزارت صحت عامه حکومت طالبان اعلام شد. این دستور از سوی بخت الرحمن شرافت، معین مالی و اداری وزارت صحت عامه طالبان در نشستی که رئیسان همه انستیتوت های طبی حضور داشتند ابلاغ شده است. طبق آمارهای نشر شده در سراسر افغانستان 164 انستیتوت طبی و خصوصی و 10 انستیتوت طبی دولتی فعالیت می‌کردند که تعداد زیادی از دانشجویان و استادان را در این انستیتوت ها زنان و دختران تشکیل می‌دادند. این تصمیم در حال گرفته شده که بسیاری از مناطق افغانستان با کمبود دکتر قابله و متخصصین زن روبرو است. شهلا شمس استاد در یکی از انستیتوت های ولایت کابل با ابراز نگرانی از این اقدام طالبان خواستار بازگشایی انستیتوت ها برای دختران شد. او در صحبت به رادیو آزادی گفت: این تصمیم که از سوی مقامات طالبان گرفته شده، دسترسی هزاران دختر را به تحصیلات عالی در بخش های سیهی محدود می کند و نه تنها آینده دختران بلکه سلامت جامعه به ویژه زنان را تحت تاثیر قرار می دهد.
خواستم از دولتی است که باید احترام بگذارند به خانم ها، به تحصیل. یک فکر کنید، اگر ما یک مملکت به علم و مثلا یک افراد جامعه ما به تحصیل و به علم باشن، از این جامعه چی جور میشن؟
در واکنش به این اقدام حکومت طالبان، نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، در صفحه اکس یا تویتر سابق خود این اقدام را دشمنی با تمام مردم افغانستان، به خصوص با زنان، عنوان کرده است. همچنان شارژ دفیر سفارت بریتانیا برای افغانستان اقدام طالبان برای بسته شدن انستیتوت های تیبی را تجاوز دیگر به حق تحصیل زنان در افغانستان خوانده است. رابرت دیکسون در صفحه اکس یا تویتر سابق خود نوشته که این عمل کرده طالبان دسترسی زنان و کودکان افغان به خدمات صحی را محدود میکند. خواستم در مورد دلیل این اقدام طالبان از شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان بپرسیم، اما به تماس‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. گفته نیست پس از آنکه طالبان به تاریخ 20 دسامبر 2022 درهای پوهنتون‌ها را برای دختران بست، شمار زیادی از دختران با آرزوی ادامه تحصیلات نیمه عالی شامل انستیتوت‌های طبی شدند و در رشته‌های مانند قابلگی، فارمسی، کارهای لابراتواری، فیزیوتراپی، نرسنگ و دندانسازی سرگرم آموزش بودند. پیش از آن حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان در آگوست 2021 رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب را ممنوع کرده بود و در کنار آن محدودیت‌ها را بر کار زنان در بسیاری اداره‌های دولتی و تمامی اداره‌های غیر دولتی وضع کرده است.
بر اساس دستور رهبر طالبان، انستیتوت ها و نهادهای علوم سی سر از امروز برای دختران در افغانستان مسدود شدند. دکتر عزیزالله امیر، بنیانگذار مجتمع تعلیمی و تحصیلی مورا در کابل، میگه که با اقدام طالبان 1500 محصل این نهاد از تحصیل محروم شدند. ستار فروغ در این مورد با آقای امیر گفتگو کرده.
بله، ما رسمی کدام مکتوبی کدام سندی که در دسترس ما قرار گرفته شده باشد نشده، اما شفاهی برای ما گفته شده که الا امر رسانی تمام تعلیم و تحصیل دخترها منع است، معطل است.
در کجا برای شما گفته شد و چه وقت؟
دیروز شام به می رؤسای چند اینستیتوت که وزارت تحصیلات، وزارت صحت عامه جلسه داشتنم، برای اجرا معین صاحب سرپرست وزارت هستن، اونا این خبر ابلاغ کردن برای همکارای ما. دیگه رؤسای دیگه اینستیتوت حضور داشتن، باز ما هم تلفنی همراه مسئولین بخش مربوطه وزارت صحت عامه تماس گرفتیم. اونا برای ما تلفنی همی گپ گفتن که این گپ واقعیت داره و شما سر صبح اجازه نداریم که دخترها را درس بدیم.
در مقابل شما برشان چی گفتید؟
ما چیزی به گفتن نمیتونیم داشته باشیم، بخاطر اینکه گفتن حکم از بالا آمده، از قندهار هدایت داده شده که دیگه هیچ کسی اجازه دلیل در مقابل ازیر نداره دیگه.
و با اساس همین دستور شما سر از امروز دانش آموزان دختر تدریس متوقف ساختیم.
با هزار تاسف.
چی تعداد از دانش آموزان دختر آموزش می دیدن در انستیتوت شما؟ تعدادشان به چند نفر می رسید؟
تقریبا 1500 دختر در رشته‌های طب، رشته‌های قابلگی، نرسینگ، پروتز دندان و انستیزی درس می‌خواندن، بسیار به شوق و ذوق، و چند روز هم به امتحانشان مانده بود، اما امروز صبح کلشان بسیار با فشار و با گیری و ناله اینا از پانتون ما خارج شدن. تعداد زیادشان آمده بودن ولی ما اجازه درس نداشتیم، صنف ما قلف کرده بودیم و بیچاره پس رفتن طرف خانه شد.
آقای امیر، برخی از انستیتوت ها گفتن که بیشترین شاگردانشان یا محصلانشان دختران بودن، حتی بیشتر از 60% دانش آموزان. از شما به می ترتیب بود؟
از ما 100% دخترها بود. شما می فهمین که مرکز تعلیم و تحصیلی مورا یگانه نهاد تعلیمی و تحصیلی زنانه در افغانستان است که دیجا بچه هایی چه نبودن، از الفتایی ها کلشان دخترها بود و تمام کارمندا، تمام استادا، تمام مسئولین، حتی باغوانا و برقی و نلدوان و سپورستف، تمامشان اوناسیه بودن، هیچ مرد هیچ نبود.
درباره جنبه اقتصادی این اقدام طالبان چی فکر میکنین؟ تأثیرش بالای شما و کارمندانتان چی خواهد بود؟
طبیعتاً که تأثیرات اقتصادی ازی اصلا بسیار واضح قابل پیشبینی است که یک افغانی هم عاید نخواهد داشت دیگه و نمیتونیم که ما معاشات پرسنل و کرایه و برق و مصارف عملیاتی این اداره را تکمیل کرده بتونیم و وقتی که محصل نباشه، وقتی که به هیچ محصل اوناسیه اجازه تدریس و تعلیم و یادگیری و آموزش داده نشه، پس معنای نداره، بودن هم که نهاد معنا نداره.
آقای امیر، در مجموع در کنار معسلان چی تعداد شما کارمند و استاد داشتین؟
165 نفر کارمند و استاد داشتیم. امروز تمام کارمندای ما به حساب مایوس و متاثر بودن و حتی گریه می کردن که اینا یگانه نانآور خانه خود بودن.
دکتر عزیزالله امیر، بنیانگذار مجتمع تعلیمی و تحصیلی مورو در کابل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. دستور جدید رهبر طالبان در مورد مسدود شدن مراکز علوم سی برای دختران و زنان در افغانستان در حال سر از امروز به اجرا درآمد که جمعه گذشته 6 کشور قضیه نقض‌های حقوق زنان افغانستان را به محکمه بین المللی جزایی یا ICC پیشکش کردند. اینکه رئیس این محکمه در مورد چی اقدام را گفته قرار است روی دست بگیرد تا لحظات دیگر.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
محکمه بین المللی جزایی یا ICC گفته که به زودی حکم بازداشت مقامات طالبان را صادر خواهد کرد. سارنوال کریم خان، رئیس این محکمه، روز دوشنبه در نشست کشورهای عضو محکمه بین المللی جزایی گفت که تحقیقات در مورد نقض حقوق بشر در برابر زنان و دختران در افغانستان ادامه دارد. جزئیات در این گزارش.
محکمه بین المللی جزایی ICC می گوید که تحقیقات در بخش نقض حقوق زنان در افغانستان ادامه دارد و به زودی برای صادر کردن احکام بازداشت مقام های طالبان درخواست می کند. سارنوال کریم خان، رئیس این محکمه، بروز دوشنبه در اظهارات خود در 23 نشست کشورهای عضو محکمه بین المللی جزایی بدون آنکه جزئیات بیشتر ارائه کند گفت:
من تایید میکنم که با کار کردن دوامدار با تلاش های بزرگ تیمی و زودی حکم بازداشت را در مورد وضعیت افغانستان در دوسیه ها صادر خواهیم کرد.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در مورد این اظهارات تا نشر گزارش با پرسش های ما پاسخ نداد. نشست کشورهای عضو ICC روز دوشنبه در هلند آغاز شده و تا 17 ماه دسامبر ادامه دارد. محکمه بین المللی جزایی اخیراً حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، همراه با وزیر دفاع سابق آن کشور و رهبر نظامی میانمار را صادر کرده است. انتظار می‌رود که محکمه بین المللی جزایی حکم بازداشت مقام‌های طالبان را صادر کند که در بخش خشونت‌های سیستماتیک و وضع محدودیت‌های سختگیرانه در برابر زنان دخیل هستند. در همین حال شماری از زنان افغان و فعالان حقوق زن خواهان اقدامات عملی در این بخش هستند. نسرین حمیدی، یکی از فعالان حقوق زن، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
این هم یک اقدام مهم در بخش تامین حق و عدالت شده می تواند. وقت آن رسیده که در برابر طالبان اقدامات عملی صورت گیرد. آنها باید بدانند که از جنایاتشان حساب می دهند. مقام های طالبان که به گونه قصدی در وضع محدودیت ها در برابر زنان دخیل هستند، در نتیجه اعمالشان باید در محکمه کشانده شوند.
پاریسا مبارز، یکی دیگر از فعالان حقوق زن، در این مورد گفت:
و آرزو دارم که هر چی زودتر اقدام صورت بگیره و این کار عملی شوه و کسانی که جنایت در افغانستان انجام دادن، مخصوصا طالبا، هر چی زودتر به دادگاه بین المللی پایشان کشانیده شوه و اینها پاسخگو قرار داده شوند.
این در حال است که در 28 ماه نوامبر کشورهای چیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ و مکسیکو با توجه به وضعیت حساس و بحرانی زنان در افغانستان، قضیه نقض حقوق زنان و دختران افغان را به محکمه بین المللی جزایی ارائه کردند. این 6 کشور خواستند که ICC جنایات انجام شده در برابر زنان و دختران در افغانستان را در تحقیقات خود پس از قدرت گرفتن طالبان در سال 2021 شامل کند. این محکمه هم تایید کرده که دوسیه در این مورد را به دست آورده است. سارنوال کریم خان، رئیس محکمه بین المللی جزایی، پیش از این گفته که دفتر و تحقیقات خود را در سال 2022 در مورد جرایم بر بنیاد جنسیت در افغانستان آغاز کرده است. اما طالبان همواره ادعا کردند که حقوق زنان را در چوکات شریعت اسلامی تامین کردند، ادعایی که برای زنان افغان و جامعه جهانی قابل قبول نیست.
در این مورد با نصرالله استانکزی، آقای امور سیاسی و سابق استاد حقوق پانتون کابل گفتگوی تلفنی داشتم و در آغاز ازش پرسیدم که آیا مسدود شدن نهادهای علوم سیهی از سوی طالبان با عکس‌العمل محکمه بین المللی جزایی ربط داره و طالبان چی پیام را میخواهند برسانند؟
با وجودی که بستن انستیتوت‌های طبی و طور مستقیم ممکن با این قضیه رابطه نداشته باشه، اما دور از امکان نیست که یک بیگونه یک واکنش به اصطلاح ضدیت مقامات طالبان علیه خواسته های جهانی است، بخصوص در قضایای مربوط به حقوق زنان. ضمن اینکه متضررین اصلی چنین تصمیم نابخردانه مردم افغانستان هستند و زنان افغانستان هستند و جوانان افغانستان هستند، اقدامات باعث ازی شدن ایره که جامعه جهانی و بخصوص مراجع معتبر بین المللی حقوقی و جزایی اقدامات شدن تندتر بسازن و سریعتر بسازن و دست به اجراعات بزنن که مطابق منشور روم محکمه جنایی بین المللی در قبال مرتکبین جرائم بین المللی دارند.
کریم خان، سارنوال ارشد محکمه بین المللی جزایی گفته که به زودی حکم بازداشت طالبان را صادر خواهد کرد. یعنی چی؟ روند از این محکمه چی گونه است در رابطه با بازداشت کسانی که مورد شکایت قرار می گیرن؟
ببینیم زمانی که مسئله بازداشت یا گرفتاری مقامات از طرف سارنوال مربوط محکمه جنایی بین المللی صادر می شه و قضات این محکمه حکم مبنی بر ایدزگیری ها را صادر بکنه، نخستین نتایج از اویی است که سفر مقامات طالبان به کشورهای عضو محکمه محدود می سازه و یک نوع مکلفت بر از اونا ایجاد می کنه که در صورت ورودی اشخاص در هر مکانی که باشه، چه به شکل ترانزیت از یک کشور عبور بکنن و چه به شکل این باشه که اقامت بکنن و سفر رسمی و غیر رسمی داشته باشن، باید توسط مقامات کشور عضو محکمه دستگیر شوند و با محاکمه سپرده شوند.
خب وقتی که سارنوال ارشد محکمه بین المللی جزایی گفته که به زودی حکم بازداشت طالبان را صادر میکنه، این به چی معنا؟ اونا منتظر چی هستند دیگه؟
حکم صادر به این معنا میکنه که پروسیجرش ایست که سارنوال باید دلایل کافی را جمع‌آوری بکنه و برای محکمه بتن. هرگاه محکمه حکم کرد و اجازه داد برای سارنوال، باید از سارنوال اقدام میکنه.
طالبان در قطر دفتر سیاسی دارن، با این حکم سر از این دفتر چی تأثیر خود داشت؟
ببینیم دو تأثیر. اول اینکه دیده شده که اعضای دفتر قطر طالبان شامل اشخاص میشه که اونا دستگیر میشن، یک، و دوم اگر شامل لیست هم نشن طبیعتا موانع در فعالیت های او دفتر و سایر نمایندگی های طالبان که در کشورهای مختلف جهان دارن تأثیر خود داره. با وجودی که باور من این است که دنیای غرب به دفتر قطر طالبان بیشتر صدمه نخواهند زد، به دلیل ازی که یگانه دروازه و کانال ارتباطی بین دنیای غرب و طالبان دفتر قطر است.
با وجود که هیچ کشور تا هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما بسیاری کشورها با طالبان تعامل نزدیک دارند، اقدام محکمه بین المللی جزایی در این راستا چقدر میتونه تأثیر گذار باشه؟
ما این نوع کشورها را به دسته تقسیم میکنیم. این تعداد کشورهایی است که عضویت این محکمه را ندارن و نمیخواین که همکاری بکنن با این محکمه. بسیار طبیعی است که تأثیر بسیار عمیق نخواهد داشت. اما دسته دوم کشورهایی هستند که معمولا یا موازین محکمه را رعایت میکنن و منافع خود فدای طالبان می کنند و یا ایست که حد اقل از ایتات لازم کار خواهند گرفت در مراودات شد از این بعد با طالبان، و اگر مراودات هم داشته باشه خواهان امتیازات بیشتر از حکومت طالبان خواهند بود.
نصرالله استانکزی، آگاه امور سیاسی و سابق استاد حقوق پانتون کابل، با رادیو آزادی گفتگو می کرد.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تا لحظات دیگر از شکایت شهروندان افغانستان در مورد شرایط اقتصادیشان به شما میگیم. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که شورشیان اسلامگرا امروز با نیروهای اردوی سوریه در شهر کلیدی آن کشور درگیر شدند. جزئیات بیشتر جکفر احمدی دارد.
گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه گفته که هیئت تحریر شام و متحدانش از زمان که هفته گذشته تهاجمشان را آغاز کردند، امروز یکی از خشونت بارترین جنگ را با نیروهای سوریه انجام دادند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، شورشیان از زمان آغاز تهاجمشان بخشی از قلمرو سوریه به شمول شهر حلب را تحت کنترل خود درآوردند. در گزارش فرانس پرس آمده است گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه که شبکه‌ای از منابعی را در داخل آن کشور دارد گفته است که درگیری‌ها در حومه شهر شمالی حما آغاز شد، جایی که به گفتش شورشیان ظرف چند ساعت گذشته چندین شهر و شهرک را تصرف کردند. در ادامه گفته شده که نیروهای سوریه و روسیه ده‌ها حمله هوایی را در این ساحه اجرا کردند. روسیه برای بار نخست در سال 2015 در جنگ سوریه مستقیما مداخله کرد و ساحات تحت کنترل شورشیان را هدف حملات هوایی قرار داد. از زمان درگیری‌های تازه روسیه وعده کرده که با حمایت از بشار اسد رئیس جمهور سوریه ادامه خواهد داد. خبرگزاری دولتی سانا نیز از حملات هوایی بر اهداف شورشیان در حما و ادلب خبر داده. حما شهر استراتژیک است که حلب را به دمشق پایتخت سوریه وصل می‌کند. یک ژورنالیست فرانس پرس در حومه حما ده‌ها تانک و دیگر وسایط اردوی سوریه را دیده که در کنار جاده منتهی به حما متوقف شدند. یکی از جنگجویان که خودش را ابوالهدا السورانی معرفی کرده و فرانس پرس گفته که پس از تصرف شهرک ها می خواهند به سوی حما پیشروی کنند. رامی عبدالرحمن رئیس گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه گفته که اگر شورشیان کنترل حما را در دست گیرند، تهدید به پایگاه رژیم اسد خواهد بود. ملل متحد گفته که از پایان ماه نوامبر به این سو در نتیجه درگیری‌ها صدها تن عمدتاً جنگجویان کشته و نزدیک 50,000 نفر دیگر بی‌جا شدند. پس از سرکوب اعتراض‌های دموکراسی خواهی سوریه توسط رژیم اسد در سال 2011، این کشور دستخوش درگیری‌ها بوده است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما حال هم میشنوید که در افغانستان مشکل اقتصادی به مرحله‌ای رسیده که بسیاری از خانواده‌ها برای تامین نیازهای اولیه غذایی خود ناچار به قرض گرفتن شدند. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای یکی از نیازمندان آغاز میشه.
شخصا خودم از دکاندار پیش روی خانه با 6,000 روپیه قرض دار هستم که امروز سلام علیکی هم دارم.
صدا محمد، مرد 35 ساله از ناحیه هفتم شهر کابل، یکی از هزاران نفری است که برای تامین نیازهای روزمره خود به دکانداران محلی بدهکار شدند. او که سرپرستی یک خانواده 6 نفره را بر عهده دارد، میگوید که دشواری در گرفتن قرض از دکانداران محلی هم بر مشکلات خانواده اش افزوده است.
باور به خدا بکنه که چندی بار من از بس که تقاضای پیسه کرده از من ایران موندم که چی باید بکنم. هیچ راه چاره هم نیست. حتی بعض وقتا رای خدا چپ میکنم بلکه یک کوچه دیگه برم که مثلا نمی آدم دوباره پیسه شنه طلبه. راه چاره هم ندارم. به جز اینکه از خداوند از غیب مثلا خودش کمک ما بکنه.
او بیشتر میگوید.
در گذشته میتونستیم هفته یک بار دو هفته یک بار یک چیز گوشت مثلا گوشت و گبزخان مثلا بخریم. تو باور به خدا بکنه که آله شاید اگه بگویم شاید باور نکنه آله ماها میگذره اگه بتونیم گوشت بخریم.
دیگران هم مشکلات مشابه دارند. پلوشه زن 38 ساله و سرپرست خانواده 5 نفره نیست از وضعیت دشوار اقتصادی خود میگوید.
بیکاری، فقر، بیچارگی، مریضی، خانه کرایی، دو ماه شد کرایی خانه مانده، چهار ماه شد بل برق تاویل نکردیم، همه روزه پشت کوچه میان، قرضدار، از یک دکاندار قرضدار، از دیگه دکاندار قرضدار، در بسیار یک فقر بیچارگی تمام مردم قرار داره. سیر شد خود ما روغن نداریم، هیچ چیز در خانه نیست، وسایل خانه تابوت فروختیم، خوردیم، مال وسایل خانه هم خلاص شد بخیر.
او اضافه میکند که در گذشته زنان میتوانستند در خانه های دیگران کار داشته باشند، اما حالا فرصت های شغلی برای زنان نیز از میان رفته است. برنامه جهانی غذا اخیراً در گزارشی گفت که بسیاری از خانواده‌های افغانستان به ویژه در مناطق روستایی در وضعیت بحران قرضداری به سر می‌برند. این سازمان گفته که در سال 2024 از هر 4 خانواده 3 خانواده و در مناطق روستایی از هر 5 خانواده 4 خانواده قرضدارند. بخش افغانستان برنامه جهانی غذا در گزارش تازه‌اش در صفحه اکس خود نوشته که خانواده‌ها در افغانستان به گونه متوسط 38200 افغانی برای تأمین نیازهای غذاییشان بدهکار هستند. برنامه جهانی غذا همچنان هشدار داده که با وجود این و با توجه به شرایط کنونی بسیاری از خانواده‌های نیازمند در ماه‌های آینده به دلیل کمبود بودجه قادر به دریافت کمک‌های این سازمان نخواهند بود.
در همینجا رسیدیم به نیمه دوم این ساعت 5:30 عصر به وقت کابل است. تا لحظات دیگر بازپخش بس 25 دقیقه رادیو آزادی را به شما داریم. اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. پس از ارجای قضیه نقض‌های حقوق زنان افغانستان به محکمه جزایی بین المللی یا ICC، کریم خان سالانوال ارشد این محکمه گفته که به زودی حکم بازداشت مقامات طالبان را صادر خواهد کرد. کریم خان این سخن را به روز دوشنبه 2 دسامبر در 23 مجمع اعضای ICC در شهر هاگ هالند ابراز کرده. شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته که در ماه روان میلادی در مورد وضعیت جاری افغانستان بحث خواهد کرد. محمود خان اچکزای رهبر حزب ملی عوامی پختونخوا از طالبان در افغانستان خواسته که به خاطر امنیت در منطقه لوی جرگه تشکیل دهند. اسرائیل بزرگترین موج از عملات هوایی‌اش در سراسر لبنان از زمان توافق روی آتش بس با حزب الله لبنان را اجرا کرد. حزب الله هم گروه ملیشیا و هم حزب سیاسی است که بر بخش بزرگ جنوب لبنان کنترل دارد. دو طرف هفته گذشته روی آتش بس 60 روزه توافق کردند. و معترضان گرجستان پس از 5 شب متوالی درگیری با نیروهای امنیتی صبح امروز پراکنده شدند. به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، نیروهای امنیتی برای متفرق کردن معترضان از گاز اشکاور ما و ماشین‌های آب‌پاش کار گرفتند.
25 دقیقه
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، فرشته نگاه هستم و به بحث 25 دقیقه رادیو آزادی خوش آمدید. در این بحث در مورد تعامل حکومت طالبان با برخی از کشورهای جهان گفتگو میکنیم. تا هنوز هیچ یک از کشور جهان حکومت طالبان در افغانستان را به رسمیت نشناخته، اما در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و سایر بخش‌های دیگر برخی کشورها همکاری‌های خود را با افغانستان تحت سلطه طالبان ادامه دادند. چند عضو از حکومت طالبان هفته پیش به ترکیه و چین سفر کردند و همچنان به ازبکستان رفتند و برخی قراردادها را امضا کردند. یک هیئت از طالبان به ریاست نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان از چند روز به ایسو در ترکیه است و در آنجا با تاجرای افغان هم نشسته داشته. هیئت دیگر از طالبان به ریاست مولوی عبدالسلام حنفی معین اداری ریاست الوزرای طالبان عازم ازبکستان شده. ازبکستان به استخراج معادن افغانستان و ترانزیت کالاهای تجارتی ابراز علاقمندی کرده. از سوی دیگر یک هیئت دیگر طالبا به رهبری شهاب الدین دلاور رئیس جمعیت هلال احمر افغانی به چین رفته است. حکومت طالبا میگوید که سفرهای هیئت‌های طالبا به کشورهای مختلف به هدف گسترش روابط تجارتی و تعامل بیشتر با کشورها انجام شده. سوال ایجاست که سفرها چقدر در بخش جلب حمایت کشورها از نگاه اقتصادی و سیاسی برای حکومت طالبان در افغانستان کمک خواهد کرد. به این موضوع در بحث امروز 25 دقیقه میپردازیم. میمانای هم با خود داریم که در این بحث پیوستن محمد عیسی قطمر، آگاه امور سیاسی و استاد در پانتون برلین، و همچنان اسلام الدین معارج، آگاه امور سیاسی. تشکر میکنم از میمانای خود. اولتر از همه از اتمر صاحب میخواییم بپرسم. سلام بر شما، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین و در برنامه هستین. اتمر صاحب، حکومت طالبان منطوره که پیشتر هم گفتم انوز از سویچ او کشور به رسمیت شناخته نشده، ای همه سفرهایی را که اخیرا نهایت طالبان انجام دادند، دید بازدیدایشان با مقامهای کشورهای مختلف چقدر میتونه که تعامل حکومت طالبان را با این کشورها بیشتر و گسترده تر بسازه؟
تشکر فرشتگان، سلام بر شما، سلام بر جناب مارج صاحب و تمام شنونده عزیز. ببینین، افغانستان از نظر موقعیتش در منطقه بسیار مهم است. کشورهایی که همسایه افغانستان هستند داد و ستود با افغانستان دارند و کشورهایی که اونا در منطقه هستند و اینا ضرورت دارند برزی که امو توسعه اقتصادی خود داشته باشند، صادرات و واردات داشته باشند، روابط داشته باشند. با گذشته بیشتر از 3 سال حکومت طالبان، درست است که از طرف هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده، ولی کشورهایی که در منطقه موجود هستند اینا ضرورت و رابطه دارند با طالبان. به طور مثال، مثلا اگر ایران ببینید، ایران سالانه حدود 2 میلیارد دلار با افغانستان صادرات و از افغانستان همچنان واردات داره و به می ترتیب ازبکستان صادر کننده انرژی به افغانستان است، تاجیکستان صادر کننده انرژی به افغانستان است، همین قسم ترکمنستان تیل و گاز به افغانستان صادر میکنه، چین بسیار علاقه داره که در معدن افغانستان سرمایه گذاری کنه، چنانچه قراردادها را به دست گرفته، ولی آستا دیگه قراردادها را اینا به دست میگیرن تا ای که بتانن که در اینجا پروژه اقتصادی خود عملی بسازن و از این طریق اینا بتانن که امو مفاد اقتصادی که میخوان را به دست برن. از طرف دیگه برای مقامات طالبان و یا برای حکومت طالبان هم اینمی داد و بستان به نظر من مفید است، به خاطر از اینکه رابطه از اینا تامین میشه با این کشورها. دیگه هر زمانی که تجارت ما توسعه پیدا میکنه، زمینه رشد اقتصادی در کشور مساعد میشه و زمینه کار برای کسایی که اینا ضرورتمند هستن، برای کسایی که اینا میخوان که کار داشته باشن، یک فرصت مناسب میتونه باشه. ولی امی داد و ستود تجارتی به معنای روابط سیاسی و دیپلماتیک نیست. این گپ ما باید در نظر داشته باشیم. این کشورها هم تا هنوز یکی حاضر نیست که روابط دیپلماتیک یا برزمیت شناختن حکومت طالبان را اینا مورد نظر داشته باشه.
تشکر اتمر صاحب. امروی ما بمانین، اسلام الدین مارج آقای امور سیاسی هم دی بس با ماست. مارج صاحب سلام به شما، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. افغانستان پس از برگشت طالبان به قدرت در بیش از 3 سال گذشته شاید بحران اقتصادی بوده. مردم زیاد از میزان بلند بیکاری شکایت میکنن. آیا به نظر شما تعامل بیشتر طالبان با کشورها میتونه که در بخش اقتصاد به افغانستان کمک شوه؟ اتمر صاحب گفتن که ممکن کار بیشتر به مردم ایجاد شوه، اما ایره هم شاید استیم که مردم به خاطر میزان بلند بیکاری رای غیر قانونی را در پیش میگیرن یا میگن که اگر از خود طالبان نباشی کارم نیست در دفاتر. یا آیا تعامل با کشورها میتونه که اقتصاد مردم، دسترخوان مردم در افغانستان تغییر بده؟
تشکر از شما بانو نگاه عزیز. اول خدمت شما همکارا و شنوندگان رادیو آزادی احترام و سلام تقدیم می کنم. درست فرمودن جناب دکتر سپتمر که در تعاملات به معنی رسمیات نیست. من خدمت شما در پاسخ به سوال شما عرض بکنم که نه تنها در بخش اقتصادی، در تمام ابعاد چی داخلی و خارجی و در بخشای داخل، اگر او بخش فرهنگی است، اخلاقی است، اقتصادی اجتماعی است، مذهبی تعلیمی است، حقوقی و خدماتی است و تمام عرصه ها، طبعا متاسفانه که اداره سرپرست تحریک طالبان در 3 سال اخیر کامیاب نبودن. این باید اعتراف بکنیم با تاسف که امروز فقر، بدبختی و بحران‌های مختلف کشور ما، مردم ما دست و گریبان هستند. به اول لحاظ تعاملات به معنی از این نیست که علایق کشورها با افغانستان. افغانستان همیشه با کشورهای همسایه، منطقه و جهان روابط خود نظر به میثاق‌ها، پروتکل‌ها، تعهدات، قراردادهای مختلف داشته و خواهد داشت. متاسفانه که دلیل اصلی از این بحران افغانستان همی است که اداره سرپرست تحریک طالبان نتانست که یک بار با آرشیف ها مراجعه بکنه، با آرشیف وزارت خارجه مراجعه بکنه و در روز در آنجا پیدا بکنه که ما اول خود ما کدام مسئولیت ها را در مقابل افغان ها داریم، در مقابل همسایه ها و منطقه داریم و رژیم های قبل از ما، از البته اداره سرپرست طالبان در هر 2 دوره و حداقل در نیم قرن اخیر یا 1 قرن اخیر کدام تعهداتی را ما داشتیم و چرا این تعهدات نقض میشه؟ چرا ما نمیتونیم که امو حق خود، امو به اصطلاح غرامت جنگی و فیزیکی افغان ها را ما از جامعه جهانی او را طلب شویم؟ ما میبینیم که در بخش طوری که یادآور شدم که در بخش فرهنگی آزادی های مردم افغانستان، بابان افغانستان، رسانه های افغانستان و غیره نقص میشه.
اما مورد با مذرت، اما باز هم وقتی که میبینیم که آیت از طالبا به کشورهای مختلف سفر میکنن و میگن که هدفش تعامل بیشتر است، این تعامل میتونه که به وضعیت مردم کمک کنه در افغانستان که فعلا به گفته مردم با بحران اقتصادی شدید روبروست؟
ببینید، هیئت افغانستان از آمدن طالب ها بار اول ما یک هیئت بزرگ دیدیم، 15 نفر به ناروی سفر کردن. همین رقم در نشست های دوحه و به ویژه در نشست اخیر دوحه سفرهای وجود داشت. در تمام کنفرانس ها، فرمات ها، مثلا نشست ها، چی در منطقه یا هیئت امی اداره سرپرست طالبان به شکل ناظر یا سامی در اوج حضور داشت و گاهی هم غیر حاضر بوده. در ملاقات ها و نشست ها در روسیه، قطر، عربستان، امارات متحده، در آسیای میانه، در پاکستان، ایران، این سفرها صورت میگیره. اما بین ما یک بار دیگه تاکید به این بکنم که از لحاظ حقوقی و عدلی ما کی هستیم؟ اول خود بشناسیم. به اول لحاظ بله، جواب معنی است که تعامل به معنی رسمیات نیست، تعامل به معنی برخوردها و علایق اخلاقی هست و میتونه حتی در سطح فرهنگی و روابط دوستانه نقش خود داشته باشه و این طبعا آغاز یک بخشی است. متاسفانه که اگر
بسیار مزرد میخوایم، من دوباره به شما بر میگردم. اتمر صاحب، من میخوایم از شما اکنون بپرسم، طالبا بارها گفتن که اگر به رسمیت شناخته نشدن از سوی کدام کشور هنوز، اما تعامل با بسیاری از کشورها دارن، یه خودش به چی مانا؟ آیا طالبا به خاطر از این که تعامل دارن با کشورها برشان مهم نیست که هنوز به رسمیت شناخته نشدن و تعامل با کشورها را به مثابه به رسمیت شناختن میبینن؟
میبینین دید کشورها، معمولا کشورهای همسایه و کشورهای منطقه، بر افغانستان دیدشان نوی حکومت طالبان نیست یا نوی حکومت در افغانستان فعلا نیست. دید از اونا منافع اقتصادی و منافع ملی خودشان است. شرایط در منطقه و در جهان به صورت داره تغییر میکنه. منطقه هم در یک تعامل جهانی قرار داره. منطقه در یک حالت تغییر است از نظر سیاسی. امروز شما میبینین اوضاعی را که منطقه بی‌تاثیر از اون نیست در جهان جریان داره، انکشافاتی که در شرق میانه همی تا یک هفته به زور میرسه یا اتفاق افتاده، جنگ اوکراین، مسئله ایران، مشکلاتش، تنشایش با اسرائیل، جنگ در لبنان، ای تمام از این مسائل سر سمتگیری ها و جبهه گیری های کشورهای منطقه بی تاثیر نیست. شما میبینید که نماینده حکومت هند به کابل سفر کرد و وعده‌های بلند بالا هم بر حکومت کابل داد و به این ترتیب میبینید دوست بسیار نزدیک طالبا که پاکستان بود امروز که دی طالبا در مشکل مواجه است و به این ترتیب روسا و چینایا که اینا زمان با حضور اساکر امریکایی در افغانستان موافقت کرده بودن و اونا را همکاری کرده بودن، ایران مثلا امروز مخالف هستن با اونا. خود در خلاصه عرض کردم میتونم که این دید نوی حکومت یا احترام به حقوق بشر یا احترام به حقوق زنا یا تعلیم زنا و یا مسائل دیگه نیست. این روابط منافع است. از خاطر کشورها به می ترتیب مناسبات خود نگاه میکنن که طالبان و مشکلی که مثل که آقای مارج اشاره کرد، مشکلی که ما داریم، مشکل در داخل داریم. ما حکومت طالبان تا هنوز نتانسته که امو خواسته که مردم از نظام از اینا داره او را براورده بسازنه. فقر بیداد میکنه، بیکاری بیداد میکنه، مردم کار ندارن. سطح فقر مثلا از 60-70% مردم افغانستان بالا رفته. یعنی سی مچم که چقدر 3 میلیون است، یا ما اشتباه نکنم، طفل مبتلا به فقر غذایی است. یعنی بدبختی های بسیار کلان از افغانستان. پولیو رو میبینیم که به سرعت اضافه شده میره، برزی که اینا نمیتونن این برنامه های جهانی را که ضرور است این را مدیریت بکنن. این را چرا نمیتونن؟ به خاطر که افراد مسلکی در رأس قدرت نیست. در وزارتخانه اشخاص مسلکی کار نمیکنن، هر کس با دل خود هر چیزی که دلش خواست اما قسم تصمیم میگیره.
تشکر اتمر صاحب. بحث 25 دقیقه رادیو آزادی را شنونده هستین و در این بحث در رابطه با تعامل حکومت طالبان با برخی از کشورهای جهان گفتگو میکنیم. اسلام الدین مارج، آگاه امور سیاسی، هم در این بحث با ما است. مارج صاحب، ما از فقر و از بیچارگی مردم صحبت کردیم که اتمر صاحب به او اشاره کرد. کشورهای غربی و نهادهای حقوق بشر حکومت سرپرست طالبان را به خاطر رعایت نکردن حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دخترها هم در افغانستان مورد انتقاد شدید قرار دادن. در این صورت تعامل طالبان با کشورها چیگونه میتونه که بر طالبا به نفعشان انجام شوه و موثر واقع شوه؟
بسیار تشکر بانو فرشتنگاه عزیز، دقیق فرمودین شما و جناب اتمر صاحب. ببینین، من در آغاز یادآور شدم که تعامل و امی روابط ابعاد داخلی و خارجی را داره. خب در مورد ابعاد داخلی ما یک چند بخش از او بعدها را که بوده اقتصادی و اجتماعی و حقوقی و غیره بود یا اسم گرفتم، به جزئیات از او هنوز نرفتم. اما ببینین جامعه جهانی، ما شاهد هستیم که چند بار سازمان سیگار، یوناما و اینا در راپورهای 3 ماهه و راپورهای روتین خود به مراکز سازمانهای دولتی و غیر دولتی جهانی در راپورهای خود شکایت داشتند، به ویژه در بخش عدم شفافیت تقسیم کمک‌های اخلاقی جامعه جهانی برای افغانستان. ما اطلاعات از داخل افغانستان هم داریم و جامعه جهانی هم این را کشف و معلومات کرده که همو کمک‌هایی که از طرف جامعه جهانی به نام مردم افغانستان تخصیص داده میشه و ارسال میشه، او به جیب اراکین مثلا خود امارت اسلامی و طرفدارای از وا میفته. ما دیدیم که گروهی از معلولین چی در هرات در مقابل ولایت هرات، چی در مزار شریف در خیابانها، چی در مرکز در مقابل وزارت معلولین، اینا جمع شدن. اونا از نبود معاشات و حقوقشان شکایت میکنن، عدم شفافیت توزیع پول، بیکاری و طوری که مسائل دیگر قبلا هم یادآور شدیم. ما مشکلات زیادی را داریم که جامعه جهانی به این که یک بدیل خوبی را برای افغانستان پیدا بکنه دل خوش برای اداره سرپرست طالبان متاسفانه نداره، به خاطر از این که اینجا هم بازی گوناگون رخ میده و همین کلام هیئت رهبری خود طالبان هم هماهنگی نداره و چی در قوانینی که در یه آخر به نام امر به معروف و تعهدات دوحه و نقض حقوق و شکایات در همی اواخر در محاکمات جزایی آی سی سی و آی سی جی طرف افغانها و با ویژه کشورهایی که با اینا متحد شدن، اینا همه ناشی از این است که مشکلات را برای یک تعامل و چی خاصا برای یک رسمیت برای نظام سرپرست افغانستان طبعا ایجاد کرده است.
تشکر مارد صاحب. اتمر صاحب، آیت از حکومت چین که در رأس از او نماینده ویژه چین در امور افغانستان هم بود، اخیراً به کابل سفر کردن، حتی گزارش های هم پخش شد که آیت به قندار هم رفته بودن. گفته میشه که این آیت خودش امی خود نماینده چین در امور افغانستان که در رهبری از این آیت بود در یک مصاحبه اختصاصی به تلو نیوز گفت که کشورش تلاش های را برای انداخته برای ایجاد یک اجماع منطقه‌ای به خاطر تعامل بیشتر با افغانستان. چی فکر میکنین دید و بازدیدهای سفرهای آیت طالبا به کشورهای مختلف که من پیشتر نام گرفتم یا آمدن آیت چین به افغانستان، ای کلش از امی اجماع منطقه‌ای است که نماینده چین یاد کرده؟
می‌بینین عرض ماییست که جهان در به اصطلاح در بهبوه یک تغییر است. این تغییر هم در منطقه است و هم در تمام دنیا است. باور ماییست که رفت و آمدها تنها نماینده چین نه، بلکه دیدن که یک نماینده بلند رتبه روسیه هم آمد، سفیر نو ایران هم آمد و به این ترتیب رفت و آمدها زیاد است در منطقه و اجماع منطقوی به این معنی است که اینا بتانن خود هماهنگ بسازن در مقابل تغییراتی که داینده ممکن است رخ بده در منطقه.
اتمن صاحب با معذرت که معرفتان قطع میکنم، این همه رفت آمده و دید و بازدیده پس از این که انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در نوامبر برگزاری شد، این زیاد شده، افزایش یافته، فکر میکنین این ربط داره با برنده شدن دونالد ترامپ؟
یقیناً بلکل مستقیم ربط داره. با تغییرات اوضاع در اوکراین، تغییرات اوضاع در شرق میانه، جنگ ایران و اسرائیل، جنگ لبنان، غزه، کل از اینا تقریبا با هم بسته هستند. باور میست که اینا خود آماده می سازن افغانستان اگر بخواه اگر نخواه جز اینمی همگرایی منطقوی باید باشه. از طرف دیگه احتمالی از این موجود است که اگر رهبری طالبا، برزی که طالبا بسیار به امریکایان نزدیک هستند، این را با آف در ریکارد براتان عرض می کنم که احتمال زیاد داره که حتی مقامات طالبا در ماه آینده یا در طول نمی ماه اینا به قطر سفر بکنن و اونجا با نماینده های امریکا ملاقات بکنن، مخصوصا بخش استخباراتی. اینجا هنوزم امی کشمکش بین قوت های منطقوی و قوت های جهانی موجود است و شما انوزم هویت طالب را درک کرده نمیتونین که طالب بالاخره متفق و متحد کشورهای منطقه است یا متفق و متحد امریکا و کشورهای ناتو و غرب است. برای که وقتی میبینین یک مقدار زیاد پول از طرف امریکا و غرب به اینا سرازیر میشه، در حالی که تمام کمک چین در طول بیشتر از 3.5 سال حکومت طالبا به طالبا 64 به افغانستان البته 64 میلیون دلار بود، در حالی که امریکا به صورت مستقیم و غیر مستقیم از 40 تا 80 میلیون دلار دفتی بر افغانستان میفرسته و کشورهای دیگه مثل روسیه که هیچ تا امروز به افغانستان کمک نکده، یا ایران یا مثلا هند یا مثلا پاکستان. اینالی شما سرازیر شدن کمک اگر مقایسه بکنین، طالبا بیشترین کمک خود از کشورهای غربی و امریکا به دست میاره. اینالی بر طالبا مشکل است که این مساعدتار اینا از دست بتن و در منطقه به نفع کشورهای منطقه که اونا در تقابل با سیاست بزرگ دنیا است قرار بگیرد.
تشکر اطمار صاحب. و ما میخواییم سوال آخر از مارد صاحب بپرسم، وقت برنامه کم از مارد صاحب. به نظر شما با در نظر داشته گفته های اطمار صاحب، تعامل با کشورهای منطقه یا تعامل با کشورهای غربی، کدامش به طالبا مهم است و برشان مؤثر واقع خواهد شد؟
ما عرض کردم قبل از اینکه مقایسه بکنیم تعامل با منطقه و جهان، اول باید به صراحت و جسارت بگوییم که تعامل با خود جامعه افغانی بسیار زیاد مهم است. از خود باید آغاز بکنیم، بریم به طرف همسایه ها، منطقه، بعدن به جهان. و امروز در جهان هرج و مرجی که جنگ هایی که در خاورمیانه در اوکراین و امروز حتی در کرم ایجنسی آغاز شده، همینطور جنجال نه تنها در اوکراین به اوج خود رسیده، گرجستان هم در اوج و در پاکستان تحریک انصاف عمران خان هم تحریکات خود آغاز کرده. ببینین وضعیت نه تنها در منطقه، در جهان هم به هرج و مرج رفته و در اوج علایق مثلا بین یونان، اسرائیل، امریکا، روسیه، در حلب، در سوریه، این همه گپایی است که به صورت دقایق آخر خدمت شما به عرض برسانم که یک پالیسی بسیار خوب و شفاف از تحریک طالبان طلب میکنه تا خود در این ساحه مثلا نشان بتن که اینا سیاست خوبی را میتونن راه بیاندازه. به اون خاطر برای ما همسایه ها و منطقه بسیار مهمتر است تا به جهان دور.
تشکر بسیار زیاد. بحث 25 دقیقه رادیو آزادی را با من فرشته نگاه شنیدید. دی بحث محمد اسحاق اطمار، آقای امور سیاسی و استاد در پانتون برلین، و همچنان اسلام الدین مارج، آقای امور سیاسی، دی بحث میمانای ما بودند. تشکر از شما شنونده های رادیو آزادی که تاییدم ما را همراهی کردین. در ادامه هم با رادیو آزادی بمانین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست.
سلسله موی دوست حلقه دام بلاست، حلقه دام بلاست، هر کی در این حلقه نیست فارغ از این ماجرا، فارغ از این ماجرا. گر بزنندم به تیر در نظرش بیدیری، گر بزنندم به تیر در نظرش بیدیری، دیدنی و یک نظر، دیدنی و یک نظر، آه سچو منش خون بهم
سلسله موی تو حلقه دامی بلا حلقه دامی بلا گر برود جان ما در طلب وصل تو گر برود جان ما در طلب وصل تو حیف نباشد که تو